در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه سوم شهریور ماه سال 1395 خورشیدی است، روزی که برابر است با 24 ماه اوت سال 2016 میلادی. نیمه شب شما شنوندگان شب بیدار و وفادارمون در ایران و منطقه بخیر و سلامی کن به همه شما عزیزانی که از گوش و کنار جهان با ما همراه هستید و اوقات دیگری از روز یا شب رو سپری میکنید. همگی به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله یک ساعت همراهی خواهم کرد. حسن جعفری همکارم نیز اینجاست، با دستی پر از خبر و با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم.
شب بخیر شنوندگان عزیز. در حالی که رئیس مجلس ایران میگوید استفاده هواپیماهای روسی از پایگاه همدان متوقف نشده است، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید جنگنده های روسیه پنج شنبه از ایران رفتند. آقای شمخانی با تاکید بر اینکه این توقف ناشی از فشار کشورهای دیگر نبوده است، گفت جنگنده های روسیه طبق طراحی عملیات زمینی پنجشنبه گذشته از ایران رفتند. در خبر دیگر، در پی انتقاد رئیس مجلس از سخنان وزیر دفاع در نامه‌ای به مجلس از آنچه سوء تفاهم ایجاد شده خواند ابراز تأسف کرد. حسین دهخان وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در نامه‌ای به علی لاریجانی تأکید کرد که اظهارات قبلیش تضعیف شأن و جایگاه مجلس نبوده است. وزیر دفاع پیشتر گفته بود موضوع استفاده روسیه از پایگاه هوایی همدان ربطی به مجلس ندارد. درباره این دو خبر در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. وبسایت گرداب وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی از شناسایی، بازجویی و بازداشت مدیران 450 صفحه، کانال و گروه در شبکه‌های اجتماعی خبر داد. ارگان رسمی فرماندهی امنیت سایبری سپاه موضوعات مرتبط با این پیگیری‌ها را امنیت اخلاقی، مدلینگ مجرمانه و توهین به عقاید دینی خوانده است. این گزارش به تعداد افرادی که مورد بازجویی قرار گرفته یا بازداشت شده‌اند اشاره‌ای نکرده است. درباره این خبر نیز در مجله نیمه شب بیشتر خواهید شنید. در حالی که در شمال شرقی سوریه شبه نظامیان کرد کنترل شهر حسکه را به دست گرفتند، از شمال غربی سوریه گزارش شده است که شلیک توپخانه‌های ارتش ترکیه به مواضع گروه حکومت اسلامی در جرابلس ادامه دارد. پس از یک هفته درگیری سنگین در اطراف شهر حسکه در شمال شرقی سوریه، منابع کرد به رادیو فردا گفتند که شبه نظامیان کنترل کامل این شهر را از نیروهای دولتی گرفتند. با تسلط کردها بر حسکه، مقامهای ترکیه از نفوذ شبه نظامیان کرد و مناطق شمالی سوریه ابراز نگرانی کردند. در ادامه واکنش‌ها به لغو کنسرت‌های موسیقی در برخی شهرهای ایران، مدیرعامل خانه موسیقی خواستار دخالت آیت الله خامنه‌ای در این مسئله شد. حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی ایران در نشست ماهانه این نهاد صنفی اعلام کرد در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی از او خواسته است به عنوان عالی‌ترین مقام کشور به این مسئله رسیدگی کند. در پی مخالفت احمد علم‌الهدی نماینده رهبر در استان خراسان رضوی با برگزاری هر گونه کنسرت موسیقی در مشهد، وزیر ارشاد ایران گفت که به این خواسته احترام می‌گذارد، اما حسن روحانی از اینکه وزیر ارشاد به این مخالفت تن داده انتقاد کرد. در پی اعدام 36 مرد در جنوب عراق به جرم دست داشتن در کشتار دو سال پیش در پایگاه اسپایکر، یک مقام سازمان ملل از روند دادرسی در پرونده محکومان انتقاد کرد. سسیل پویی سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت محکومیت این افراد بر اساس اظهارات خبرچین‌ها یا اعترافات اجباری صورت گرفته است. دولت عراق روز یکشنبه اعلام کرده بود 36 تن از اعضای گروه حکومت اسلامی که به جرم دست داشتن در کشتار اسپایکر به اعدام محکوم شده بودند در جنوب این کشور به دار آویخته شدند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از حسن جعفری می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. سخنان متفاوت و ضد و نقیض مقامات ایرانی درباره ادامه استفاده جنگنده‌های روسی از پایگاه هوایی نوژه.
به نظر میرسه که واقعا مجلس، وزارت خارجه، سخنگوی دولت، حتی وزیر دفاع اساساً اطلاع دقیقی از ابعاد ماجرا ندارند.
وزیر ارشاد اسلامی میگوید دادستانی تهران برخی از سینماگران را از هر گونه فعالیت منع کرده است.
اینقدر حساسیت روی این موضوع خیلی عجیبه، یعنی به نظر میرسه که یک ریشه عمیق‌تری داره و اون ریشه عمیق‌تر برمیگرده به مخالفت تندروها با برخی از سیاست‌های وزارت ارشاد.
امروز چهارشنبه، روزی که 5 دقیقه از آن را پشت سر گذاشته ایم، 3 شهریور ماه است و 75 سالگرد اشغال ایران توسط قوای متفقین. خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی صدای شما صدای فرداست، همینها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. مسئولان سیاسی، نظامی و امنیتی ایران درباره ادامه استفاده جت‌های جنگنده روسیه از پایگاه هوایی همدان برای بمباران مواضع مخالفان حکومت سوریه اظهارات متفاوتی داشتند. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، گفته است استفاده هواپیماهای روسیه از این پایگاه ادامه دارد. اما تنها ساعتی پیش از آن، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، گفته بود که 5 شنبه گذشته استفاده روس‌ها از این پایگاه به پایان رسیده. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، در گفتگو با همکارم مراد ویسی از دلایل گفته‌های متفاوت و حتی ضد و نقیض مسئولان ایرانی می‌گوید. مهدی مهدوی آزاد:
سه نظریه و دیدگاه متفاوت وجود داره. نظریه اول ادعا میکنه که حضور روس‌ها در نژه و زمان خروجشون کاملا برنامه‌ریزی شده بود و همه چیز طبق برنامه پیش رفت. این تصویری است که آقای قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، ارائه میده. دیدگاه دوم معتقد هست که روس‌ها قرار بود همچنان در نژه بمانند، اما افشای این خبر باعث خشم مقامات عالی ایران شد و روس‌ها در واقع مجبور شدند فوراً خاک ایران را ترک کنند. حرفای آقای دهقان، وزیر دفاع، از جمله اینکه انتشار این خبر توسط روس‌ها رو بی‌معرفتی و خودنمایی خوند، مؤید نظریه دوم هست. اما فرضیه سوم پای اختلافات سیاسی داخلی ایران رو وسط می‌کشه. معتقده که در تهران یک مسابقه طناب‌کشی راه افتاده، هرچقدر که دولت و تکنوکرات‌ها سعی می‌کنند ایران رو به اروپا و آمریکا نزدیک کنند، در مقابلش نهاد رهبری و سپاه پاسداران بر تحرکات خودشون برای نزدیکی بیشتر به روسیه اضافه می‌کنند. در واقع دولت کشور رو به سمت اروپا می‌کشونه و نهاد رهبری به سمت روس‌ها. این دیدگاه معتقده که حضور روس‌ها در ایران ناشی از تصمیم یک جانبه شخص آیت الله خامنه‌ای با کارسازی و خواست سپاه پاسداران بود و نه یک تصمیم ملی و فراجناحی.
و خود شما کدومی که از این 3 دیدگاه رو در این مسئله خاص واردتر می‌دونید؟
تنها فرضیه‌ای که می‌تونه این حجم از سردرگمی و ضد نقیزگویی در میان مقامات ایرانی رو توضیح بده نظریه سوم هست. به نظر می‌رسه که واقعاً مجلس، وزارت خارجه، سخنگوی دولت، حتی وزیر دفاع اساساً اطلاع دقیقی از ابعاد ماجرا ندارند. رئیس مجلس و وزارت خارجه میگه که عملیات نژه تمام شده. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید ادامه دارد. وزارت خارجه میگوید که انتشار خبر بر اساس توافق قبلی تهران و مسکو بوده. وزیر دفاع میگوید روس‌ها بی‌معرفتی کردند که خبر رو درز دادند. بنابراین پاسخ به این سوال که چرا اینقدر اظهارات ضد و نقیض در تهران میشنویم، به گمان من یک جمله است. چون ظاهراً مقامات و دستگاه‌های مختلف از ابعاد ماجرا اطلاع نداشتند و این تصمیم در جایی فراتر از شورای عالی امنیت ملی ایران گرفته شده، یعنی بیشتر تصمیمی سیاسی و جناحی بوده تا تصمیمی نظامی و استراتژیک.
و چه در این میان سپاه و فرماندهان ارشد سپاه، از جمله فرمانده سپاه قدس که از اون به عنوان مسئول ارشد ایران در جنگ سوریه یاد میشه، سکوت کردند؟
دلایل متعددی داره. یکی اینکه مقامات ارشد ایرانی میدونند که حضور روس‌ها در نژه خلاف صریح اصل 146 قانون اساسی است و حتی اگر خلاف اون نباشه، بر اساس قانون اساسی نیازمند مصوبه مجلس هست، بنابراین خلافی صورت گرفته. دلیل دومش این هست که شعار نه شرقی و نه غربی پایه و بنیان جمهوری اسلامی بود. واقعیت این هست که برای انقلابیون و مدافعان گفتمان انقلابی، مخصوصا سپاه پاسداران، باعث سرشکستگی است این حد از نزدیکی ایران و روسیه. و دلیل سومش هم این هست که مدت هاست روابط استراتژیک ایران و روسیه بر عهده قاسم سلیمانی و سپاه قدس گذاشته شده و ماهیت و ذات سپاه قدس بر خلاف وزارت خارجه یک ماهیت امنیتی است. بنابراین سپاه قدس نه مایل هست توضیحی بده و نه توانایی داره برای بازی کردن با افکار عمومی یا رسانه‌ها.
گفتگوی مراد ویسی از رادیو فردا با مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، درباره اصالت متفاوت مقامات ایرانی درباره استفاده روسیه از پایگاه هوایی نوژه در همدان را میشنیدید. همکارم مراد ویسی که در روزهای گذشته این موضوع را پیگیری کرده، اکنون در استودیو با ما همراهه. آقای ویسی، به استودیو خوش آمدید. و اصولا پایگاه هوایی همدان چه ویژگی هایی داره و چرا تا به این حد استفاده روسیه از این پایگاه اهمیت پیدا کرده؟
با سلام. پایگاه سوم شکاری که در زمان شاه معروف به پایگاه شاهرخی بود و بعد از انقلاب اسمش به پایگاه نوژه تغییر کرد، مهمترین پایگاه هوایی در غرب ایران هست و در واقع اگر بخوایم نزدیکترین پایگاه هوایی به سوریه رو حساب بکنیم، پایگاه هوایی شاهرخی یا پایگاه نوژه است که با عبور از فراز عراق به خاک سوریه میرسه. در زمان جنگ ایران و عراق هم دقیقاً 35 سال پیش در فروردین سال 60 که ایران یک حمله موفق رو به هواپیمای راهبردی عراق در نزدیک مرز اردن داشت، از فانتوم های همین پایگاه استفاده شد. 8 فروند فانتوم در اون عملیات شرکت کردند و این پایگاه، استفاده از این پایگاه به روسا اجازه میده که مسافت حدوداً 2000 کیلومتری رو که از خاک روسیه به سوریه فاصله هست به زیر 1000 کیلومتر کاهش بدن. مزیتی که باز پیدا میکنه این هست که موقعی که این 2000 کیلومتر به زیر 1000 کیلومتر کاهش پیدا میکنه، بمب‌افکن‌های روسی قادر خواهند بود به جای سوخت بیشتر، مهمات بیشتر، یعنی بمب‌های بیشتری رو حمل بکنن. باز از مزیت دیگه‌ای که به لحاظ نظامی خواهد داشت استفاده از این پایگاه برای روسیه این خواهد بود که موقعی که نیروهای زمینی طرفدار سوریه و ایران در سوریه، یعنی نیروهای بشار اسد و شبه نظامی طرفداران، در حال نبرد با مخالفات اسد هستند، اگر نیاز به حمایت هوایی نزدیک داشته باشند، هواپیماهایی که از پایگاه همدان استفاده میکنن زمان کمتری نیاز خواهد بود که هواپیماهای روسی از اونجا بلند بشن و برن حمایت بکنن. و آخرین نکته که اینجا شاید میشه گفت اینی که خب چون خود ایران هم نمیخواد هواپیماهای جنگیش در این عملیات شرکت بکنن، ظاهرا نمیخواد ایجاد حساسیت بکنه در کشورهای عربی، خب با این وضعیتی که پایگاه همدان پیدا کرده ممکن هست که هواپیماهای روسی بتونن استفاده بیشتری بکنن.
خب آقای ویسی، مقاماتی که در ایران درباره استفاده روسیه از پایگاه هوایی نوژه اظهار نظر کردن و ظاهرا اظهار نظرها ضد و نقیض هم بوده، اصولا در این موضوع خاص هر یک از اونها چه اختیاراتی دارن؟
اگه دسته‌بندی بکنیم میشه گفت طی روزهای گذشته مقامات سیاسی، نظامی، دفاعی و تا حدی میشه گفت دیپلماتیک موضع‌گیری کردن. رئیس مجلس که یکی از رؤسای سقوست گفته استفاده از پایگاه نیاز به تصویب مجلس نداره، البته وزیر دفاع هم گفته بود که نیاز به تصویب مجلس نداره، ولی رئیس مجلس گفته لحن وزیر دفاع مناسب نبوده، مؤدبانه نبوده، که امروز وزیر دفاع نوعی ابراز تأسف کرد و گفت که من منظورم این بوده نیاز به تصویب مجلس نداره و گنه قصد توهین نداشتم. یکی از مقامات دیگه که صحبت کرده دبیر شورای عالی امنیت ملی دریابان علی شمخانی است که شورای عالی امنیت ملی محل اتخاذ این نوع تصمیمات و گفته که پنجشنبه گذشته آخرین زمانی بوده که هواپیمای روسی استفاده کردن. سخنگوی وزارت خارجه هم که اعلام مواضع رسمی دولت رو به عهده داره صحبت کرده. فقط چون در روزهای گذشته بعضی از نماینده مجلس گفته بودن این خلاف قانون اساسی است، چون اصل 146 قانون اساسی میگه استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هرچند به عنوان استفاده صلح‌آمیز باشه ممنوعه، این به نظر میاد نیاز به تفسیر قانون اساسی اگر بخواد پیش بیاد شورای نگهبان هم میتونه ورود کنه. تفسیر قانون اساسی هم اینطوریه که یکی از رؤسای سه قوه، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه یا رئیس جمهور یا یکی از اعضای شورای نگهبان یا خود رهبر میتونن تقاضای تفسیر بکنن از شورای نگهبان و شورای نگهبان تفسیر کنه که این خلاف هست یا نیست.
آقای ویسی، مقامات ایران به رغم اظهارات متفاوتشون درباره پایگاه هوایی نوژه در همدان در یک موضوع اتفاق نظر داشتن و اون همکاری راهبردی با روسیه در جنگ در جنگ سوریه است. تا اونجا که شما در جریان هستید و پیگیری کردید، ساختار همکاری ایران و روسیه در جنگ سوریه و تقسیم کار بین اونها چگونه است؟
به نظر میاد یک تقسیم کاری در زمین و هوا صورت گرفته. در بخش زمینی عملیات، خب مستشاران سپاه پاسداران، چیزی که خود سپاه ایران میگه، نیروهای حزب الله لبنان، ارتش سوریه، شبه نظامیان افغان که معروف فاطمیون هستند، شبه نظامیان پاکستانی که معروف زینبیون هستند، شبه نظامیان عراقی و خود شبه نظامیان سوریه طرفدار دولت، اینها در زمین می جنگن و حمایت هوایی هم که از روسیه هست. البته خود نیروی هوایی سوریه هم هست که چون کفایت نمی کرد تقاضا کردن از روسیه که نیروی هوایی روسیه حمایت بکنه.
سپاسگزارم. از مراد ویسی از رادیو فردا می شنیدیم و شما شنوندگان خوب رادیو فردا در مورد این مسئله یا هر مسئله دیگری که مد نظرتونه می تونید با ما و دیگر شنوندگانمون بگید. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
رادیو فردا صدای شما را به گوش دیگر شنوندگانش در گوشه و کنار جهان میرسونه. گذاشتن پیام با شما و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه و رسوندن اون به گوش دیگران، به گوش شنوندگانمون در سراسر جهان، اون رو به عهده ما بگذارید.
وزیر دفاع جمهوری اسلامی اعلام فرمودند که توافق مکتوبی با روسیه برای ماندن در پایگاه شاهرخی سابق امضا نشده است. این روسیه‌ای که ما میشناسیم اگر 100 تا توافق کتبی هم امضا میشد، بیرون کردن اونها از این پایگاه امکان پذیر نبود. وای به حالی که توافق مکتوب هم امضا نشده است. آقای خامنه‌ای، دارید کم کم به هدفتون میرسید، فروختن ایران عزیز به روس‌ها به شرط تضمین بقای جمهوری اسلامی.
رهبر جمهوری اسلامی در همه امور دخالت میکنه، خودشو بالاتر از قانون جمهوری اسلامی، شرع اسلام و حتی خدا و پیغمبر میدونه.
جناب خامنه‌ای، رهبر معظم، شما ببینید، آقای دهقان میگویند تا هر زمان که ارتش روسیه بخواهد میتواند از این پایگاه استفاده کند. روز بعد میگوید نه، اصلا چنین چیزی نبوده. انگار که اینها حرفهایشان را هم نسنجیده میگویند. شما لااقل حرفهای سنجیده بگویید.
نزدیک به 4 دهه هست که مردم ایران در برابر یک مش مسئولین کلیگو قرار گرفتن که هیچ کدوم نسخه درمانی برای دردهای مردم ندارند، فقط کلی صحبت میکنن. برای مثال، همه مردم باید در برابر قانون یکسان باشن. بله، این انشای خوبی است، اما چگونه؟
آقای خامنه ای، حرفای شما رو کسی نمیفهمه، چون که شما آسمانی صحبت میکنید ولی مشکلات مردم زمینیه.
میخواستم خدمت مسئولین خاص نظام عرض کنم که حدود 70 میلیون انسان که در ایران گروگان گرفته شده اند، هیچ کدام حرفهای مسئولین خاص نظام را نمیفهمند. ما هم نمیفهمیم.
نگید صداتون به جایی نمیرسه، نگید حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم و کجا بگم. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. شماره پیامگیر ما 00420221122112 است. و ما بشنوید که همزمان با ادامه بحث‌های مطبوعاتی دولت آمریکا بار دیگر تایید کرد که علاوه بر باز پرداخت 400 میلیون دلار پولهای دولت ایران برای خرید تسلیحاتی در پیش از انقلاب اسلامی، مبلغ 1,300,000,000 دلار نیز بابت سود به ایران پرداخت شده است. کاخ سفید واشنگتن میگوید که این میزان بهره نتیجه دیر کرده باز پرداخت بعد از لغو قرارداد تسلیحاتی بوده. گزارش نادر صدیقی همکارمان از واشنگتن را بشنویم.
اگر سخن لئون پانتا وزیر دفاع پیشین آمریکا را معیار قرار دهیم، مبنی بر اینکه طبیعت دنیای سیاست حمله ها و انتقاد های رقیبان سیاسی را توجیه می کند، می توان گفت که ادامه ماجرای بازپرداخت 400 میلیون دلاری پول های بلوکه شده ایران در آمریکا پس از حدود 38 سال و بهره 1 میلیارد و 300 میلیون دلاری آن هم در چارچوب تعریفی قرار می گیرد که سیاستمدار کهنه‌کار آمریکایی ارائه داده است. ولی اقدامات حزب جمهوری خواه آمریکا فراتر از یک انتقاد سیاسی در سال انتخابات ریاست جمهوری است. قانونگذاران جمهوری خواه گفتند که پس از بازگشایی کنگره در هفته دوم سپتامبر آینده، موضوع چگونگی پرداخت پول به ایران و ارتباط آن با آزادی آمریکاییان زندانی در ایران را از دولت جویا خواهند شد. سناتور جمهوری خواه روی بلانت در این زمینه بیانیه‌ای در وبسایت خود انتشار داده و رسانه‌ها گزارش دادند که این سناتور ایالت میسوری روز دوشنبه در نامه‌ای خطاب به جان کری وزیر خارجه آمریکا خواستار پاسخگویی در مورد پرداخت‌ها به جمهوری اسلامی ایران شده است. در نامه سناتور بلانت درباره زمان پرداخت 400 میلیون دلار به ایران صفت نادرستی به کار رفته و گفته شده که در درستی و گفته‌های دولت تردیدی جدی وجود دارد. کاخ سفید واشنگتن بعد از ظهر دوشنبه بار دیگر ادعاهای مربوط به ارتباط بازپرداخت پول‌های بلوکه شده ایران با آزادی آمریکاییان زندانی را مردود خواند و برای چندمین بار بر نادرست بودن عنوان باجدهی تاکید کرد.
As we described this in January, that there was an opportunity.
جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید در نشست مطبوعاتی روز دوشنبه گفت همچنان که در ماه ژانویه توضیح داده شد، برای ایالات متحده فرصتی فراهم شده بود تا درباره مجموعه ای از مسائل فیمابین ایران و آمریکا گفتگو و آنها را حل کنند. او گفت به دلیل موفقیت دولت اوباما در 3 مذاکره مختلف با ایران، در واقع منافع آمریکا محفوظ ماند.
ایران did agree to settle a long-standing financial dispute between our two countries in a way.
جاش ارنست افزود که دولت ایران با حل اختلافهای مالی بین دو کشور موافقت کرد و این به شیوهی انجام شد که میلیونها دلار به سود مالیات دهندگان آمریکایی انجامید و در همان حال آزادی 4 شهروند آمریکایی از زندانهای ایران هم خبر خوبی بود. سخنگوی کاخ سفید که بیشترین زمان نشست مطبوعاتی بعد از ظهر دوشنبه را به پاسخ پرسش‌های نمایندگان رسانه‌ها در مورد چگونگی پرداخت‌ها به دولت ایران اختصاص داد، اظهار داشت که دست‌راستی‌ها در ایران و آمریکا مشتاقند تا این توافق را به زیر سوال ببرند.
I understand that there are right-wingers in Iran and right-wingers in the United States that would love to try to sully this agreement.
جاش ارنست تاکید کرد که این گروه‌ها حتی پیش از حصول توافق هم چنین می‌کردند. آنها می‌کوشند تا جلوی پیشرفت توافق اتمی را بگیرند. بنابراین چنین ادعاهایی به هیچ روی شگفت‌انگیز نیست که این افراد اکنون تمام ارتباط‌ها و تعامل بین دو دولت ایران و آمریکا را به باد انتقاد بگیرند. آنها انگیزه‌های سیاسی دارند که کاملاً شناخته شده است. سخنگوی کاخ سفید ضمن رد ادعای مربوط به باجدهی افزود که هیچ یک از این گونه اقدامات در انگیزه و هدف‌های دولت و همچنین منافعی که از بکارگیری دیپلماسی توسط دولت اوباما به دست آمده تغییری نداده است. روزنامه نیویورک تایمز روز سه‌شنبه در سرمقاله خود با عنوان داستان جعلی باج 400 میلیون دلاری گفته واقعیت این است که دولت اوباما در واقع باز پرداخت پول‌های بلوکه شده ایران را به تأخیر انداخت تا از آزادی 4 آمریکایی زندانی در تهران مطمئن بشود. ولی در مقابل وبسایت Real Clear Politics در مقاله‌ای با عنوان مأموریت نجات گمراه کننده به شرح گفتگوها و چگونگی انجام معاملات سیاسی دو دولت ایران و آمریکا پرداخته و در پایان تأکید کرده که پرداخت پولی که باجدهی را تداعی می‌کند بدون توجه به نقش حکومت ایران در پشتیبانی از تروریسم و صرفاً برای مقابله با گسترش تسلیحات هسته‌ای یک حس مسیحایی را توجیه نمی‌کند.
نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌داد.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
این کارها از اونجا که خلاف هست جای مشخصی نداره. معمولا مثلا توی لابی هتل یا توی باغ قرار می‌ذارن و این حیوانا منتقل می‌کنن و خرید و فروش می‌کنن، دست به دست میشه به خاطر اینکه فضا مجازیه.
یه تعداد زیادی از راننده ها برای اینکه به مرکز شهر سانفرانسیسکو سفر بکنن با تعداد کمتر ماشین تعداد مسافر بیشتری رو می‌خرن.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
شما شنوندگان خوب ما، از 75 سالگرد اشغال ایران توسط قوای متفقین خواهید شنید. در دقایق باقی مانده خبرهای ورزشی رو خواهید شنید و همچنین برنامه هفتگی صدای شما، صدای فرداست. اما پیش از همه اونها اجازه بدید که بریم و یک گزارش بشنویم. مرکز جرائم سازمان یافته سایبری از احضار و بازداشت 450 نفر از مدیران شبکه‌های اجتماعی در حوزه مدلینگ مجرمانه و توهین به عقاید دینی در سایت گرداب خبر داده است. مصطفی علیزاده، سخنگوی این مرکز، پیشتر در 26 اردیبهشت ماه مدعی شده بود که انگلستان و بخشی از کشورهای حاشیه خلیج فارس به گفته او با هدف گذاری دقیق در چرخه مدلینگ در ایران نقش دارند. پروانه وحید منش از رادیو فردا.
مرکز جرایم سازمان یافته سایبری وابسته به سپاه پاسداران خبر داد که مدیران 450 صفحه، کانال و یا گروه در شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه به اتهام‌هایی چون مدلینگ مجرمانه و توهین به عقاید دینی دستگیر و یا احضار شدند. این مرکز روز سه‌شنبه دوم شهریور ماه در گزارشی در وبسایت گرداب، ارگان رسمی خود، اعلام کرد که این افراد در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی تلگرام، واتساپ و اینستاگرام فعالیت می‌کردند. مرکز جرایم سازمان یافته سایبری در گزارش خود تنها به تعداد صفحات اجتماعی که مدیران آن احضار و بازجویی شدند اشاره کرده و اعلام نکرده که چند نفر بازداشت و چند نفر احضار و بازجویی شدند. حسین ترکاشوند، فعال حوزه امنیت سایبری ساکن آمریکا، درباره نحوه شناسایی این افراد در فضای مجازی معتقد است بسیاری از این افراد با ارائه اطلاعات خود بدون توجه به فضای امنیت مجازی به راحتی شناسایی می شوند.
فکر نمی کنم که اینا اینقدر بخوان در این حد حرفه‌ای کار بکنن که مشخصا این سری افراد رو با حمله های فیشینگ گول بزنن و بگیرن، ولی اینکه اون حمله فیشینگ یه افراد خاصی رو که یه خورده های لول تر باشن رو میشه هدف قرار داد و ارزش داره که شما از اون طریق بخواید فرد رو گول بزنید یا حساب خاصی رو بخواید هک بکنید. واقعیتش اینه که خیلی هاشون اینجوری اتفاق میفته، یعنی یه سری اطلاعات رو خود افراد میدن که نمیدونن دارن میدن، خب گیر میافتن دیگه، یعنی یه حقوق به چند نفر بدین و اینا میشینن اطلاعات رو بالاخره کنار هم میذارن و به چند نفر میرسن دیگه.
در کمال هادیانفر، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران، در اوایل مرداد ماه به کاربران ایرانی توصیه کرده بود از پیام رسان تلگرام استفاده نکنند. آقای هادیانفر گفته بود که برخی شهروندان از فضای هتک حرمت نسبت به مقدسات در تلگرام ابراز نگرانی کردند. مدیار سمینژاد، مدافع حقوق بشر و یکی از اولین وبلاگ نویسان ایرانی که به دلیل انتشار مطالبی در وبلاگ خود به اتهام توهین به مقدسات بازداشت شده بود، در ارتباط با پروژه‌های برخوردهای قضایی با فعالین اینترنتی به رادیو فردا میگوید:
همزمان با این خبر یک خبری داشتیم در مورد اینکه آیت الله مکارم شیرازی، یکی از مراجع تقلید شیعه در ایران، از وضعیت شبکه‌های مجازی گلایه کرده بود. این بازداشت‌های اینچنینی در موقع نوعی پاسخ هستش برای این دغدغه‌های همین مسئولین و غیر مسئولین در حکومت که در واقع می‌خوان جواب این دغدغه‌های اونها رو بدن و هدف می‌گیره آزادی‌های اساسی مثل آزادی‌های فردی مردم رو، همین چرخه مدلینگ. خب این جور مسائل و این جور اتهامات خیلی تفسیر بازی داره برای ضابطان قضایی و دستگاه قضایی نهادهای امنیتی دیگه، و همین باعث میشه که ما به طور مداوم بشنویم که فعالین در شبکه‌های اجتماعی یا بازداشت میشن یا احضار میشن و یا به قول خودشون که امروز نوشتن دعوت شدن.
مرکز جرایم سازمان یافته سایبری روز 26 اردیبهشت ماه نیز خبر داده بود که در پروژه‌ای به نام پروژه عنکبوت 2 در شبکه‌های اجتماعی به ویژه اینستاگرام برای 29 نفر پرونده قضایی تشکیل شده که 8 نفر بازداشت و بقیه احضار شدند. پیشتر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از فضای مجازی به عنوان میدان واقعی جنگ یاد کرده و گفته بود که روحانیون و طلاب باید مسلح و آماده وارد عرصه مقابله با شبهات و تفکرات غلط و انحرافی در فضای مجازی شوند.
مرکز جرایم سازمان یافته سایبری از احضار و بازداشت 450 نفر از مدیران شبکه‌های اجتماعی در حوزه مدلینگ مجرمانه و توهین به عقاید دینی در سایت گرداب خبر داده است. گزارش همکارم پروانه وحید منش رو می‌شنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ما سپاسگزاریم از شما شنوندگان خوبمون که همراه ما هستید، به ویژه شما شنوندگان شب بیدارمون در ایران و منطقه. بشنوید که وزارت ارشاد جمهوری اسلامی میگوید دادستانی تهران برخی از سینماگران شامل کارگردان، تهیه کننده و پخش کننده فیلم را از هر گونه فعالیت منع کرده است. به گفته یک مقام مسئول این وزارتخانه، برخی از سینماگرانی که تیزر فیلم‌هایشان از ماهواره پخش شده بود ممنوع الفعالیت شدند و ارشاد تا اطلاع ثانوی از صدور مجوزهای جدید برای این افراد، اعم از مجوزهای ساخت، نمایش و حتی پروانه نمایش خانگی بازداشته شده است. دادستان تهران میگوید حکم دادستانی تنها ناظر به چند پخش کننده سینماست. بشنویم از مهرداد قاسمفر.
یک روز پس از آنکه معاون ارزشیابی و نظارت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ابلاغ حکم دادستانی مبنی بر ممنوع شدن فعالیت تعدادی از سینماگران، تهیه کنندگان و دفاتر پخش خبر داد، دادستان تهران عباس جعفری دولت آبادی این منع فعالیت را تنها ناظر به پخش کنندگان برخی فیلم‌ها دانست و نه سینماگران و تهیه کنندگان. این در حالی است که رئیس سازمان سینمای کشور حجت الله ایوبی روز سه‌شنبه در گفتگو با ایسنا در پاسخ به اینکه دادستانی گفته است فقط پخش کنندگان ممنوع الفعالیت شدند، گفت در حکم قاضی نام سینماگرانی برده شده که بین آنها تهیه کننده، پخش کننده و کارگردان هم دیده می شود. از سوی حبیب ایلبیگی معاون ارزشیابی و نظارت سینمایی هم گفته است حکم دادستانی درباره سه دفتر پخش کننده اصلی در سینمای ایران، یعنی فیلم ایران، پویا و نورتابان، و نیز تهیه کنندگان فیلم‌های بارکود، دراکولا، زاپاس، دختر، آب نبات چوبی و برخی سینماگران که تیزر فیلم‌هایشان از شبکه‌های ماهواره‌ای پخش شده صادر شده است. محمد عبدی، روزنامه‌نگار و نویسنده ساکن لندن، درباره انگیزه صدور این حکم می‌گوید:
بیشتر به نظر می‌رسد که همون انگیزه‌های سیاسی پشت پرده است، وگرنه اساساً پخش چند تا تیزری که حالا شاید خیلی هاشم حتی بدون اجازه تهیه کننده ها بوده، یعنی خیلی از این تهیه کننده ها میگن و ادعا میکنن که اصلا در تماس هم نبودن، اونها خودشون به صورت مجانی برداشتن و این آگهی ها رو پخش کردن. اینقدر حساسیت روی این موضوع خیلی عجیبه، یعنی به نظر میرسه که یک ریشه عمیق‌تری داره و اون ریشه عمیق‌تر برمیگرده به مخالفت تندروها با برخی از سیاست‌های وزارت ارشاد. یعنی در واقع اونها مخالفن که برخی فیلم‌ها چرا ساخته میشه و چرا اکرام میشه، در نتیجه از هر اهرمی استفاده میکنن که جلوی فروش و جلوی تبلیغ اون فیلم ها رو بگیرن.
پخش تیزر فیلم های سینمایی تولید ایران از شبکه های ماهواره خارج از کشور پس از آن رایج شد که صدا و سیمای ایران تا کنون از پخش بسیاری از فیلم های ایرانی که با مجوز ارشاد تولید شدند به دلیل آنچه مغایرت با ارزش ها میخواند سر باز زده است. یکی از فیلم هایی که اخیرا تیزر آن از شبکه های ماهواره پخش شد فیلم کمدی اجتماعی زاپاس بود.
زاپاس برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مکمل زن و نامزد بهترین چهره پردازی از 34مین جشنواره فیلم فجر.
توی یه آدم عزبی خورشیدم که بیوست همینجوریش دارم برامون حرف در میارم.
بهش کن
یه سری از حرفا رو نباید گفت.
از امیر پروین حسینی تهیه کننده فیلم زاپاس ساکن تهران که درباره صدور حکم دادستانی برای ممنوع الفعالیت شدن او و همکارانش میپرسم میگوید
منم نمیدونم، منتظریم تا خیلی تازه اتفاق افتاده، ما منتظریم تا بهمون اعلام کنن چی شده چی نشده، فعلا ما مشغول انجام کارامون هستیم، منتظریم ببینیم که واقعا چی میخواد، به هر حال چه اتفاقی افتاده، ما هم تازه مثلا ما هم از رسانه‌ها داریم پیگیری میکنیم دیگه، هنوز اتفاق خاصی نیفتاده.
وزارت ارشاد این روزها به دلیل عقب نشینیش در برابر مخالفت امامان جمعه مشهد و شش شهر با برگزاری کنسرت‌های موسیقی به شدت مورد انتقاد است. با این حال همین وزارت ارشاد به سرعت درباره حکم دادستانی علیه سینماگران با ارائه جزئیات کامل خبررسانی کرده است. محمد عبدی:
عملا وزارت ارشاد چون قدرتش نمیرسه که در برابر قوه قضاییه و نیروهای تندروی اطلاعاتی اینها بیسته، مجبور عقب بکشه و تنها کاری که میتونه بکنه اینه که از افکار عمومی استفاده کنه، قضیه رو رسانه‌ای بکنه و سعی بکنه که خب این فشار رسانه‌ای باعث به همین عقب نشینی‌های کوچیکی هم میشه. خب این در واقع از یک جهتی کمک میکنه تا قوه قضاییه هر کاری که دلش میخواد رو انجام نده و مجبور بشه که گاه به دلیل افکار عمومی عقب بکشه. به نظر میاد که این حرکت وزارت ارشاد در علنی کردن این موضوع با ذکر جزئیات که خب کمتر هم سابقه داشته بیشتر در همین راستاست.
با نگاهی به پیشینه چنین برخوردهایی از طرف قوه قضاییه به نظر میرسد خود وزارت ارشاد در این گونه موارد از اختیار و توان چندانی برای حمایت از هنرمندان کشور برخوردار نیست. شاید بی‌دلیل نباشد که رئیس سازمان سینمایی کشور محمد ایوبی در واکنش به ممنوع فعالیت شدن سینماگران میگوید حقیقتاً من هم مانند همه اهالی فرهنگ از این تصمیم در شگفتم و حیرت زدم.
من برای فیلی قصه بگم
قبول که آدم تعریف کنه که فیلم نمیساخت
از من چه کاری ساخت است؟
روایت رادیویی از دنیای تصویری.
Its name is Spectre.
Welcome James.
صحنه
ایشون کارادا اریل هستن، منم کارادا توپولسکی.
مجله هفتگی سینما و تئاتر رادیو فردا، چهارشنبه ها ساعت 8 شب، تکرار چهارشنبه 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
امروز چهارشنبه سوم شهریور ماه است، روزی که 36 دقیقه از اون رو دقیقاً پشت سر گذاشتیم. روز سوم شهریور سال 1320، 75 سال پیش، به دنبال حمله نظامی بریتانیا و شوروی به ایران، در گرم و گرم دوران جنگ جهانی دوم ایران به اشغال قوای متفقین در اومد. نیروهای مسلح ایران اون زمان کمتر از 90 هزار تن برآورد می شدند. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا به همین مناسبت با یک نویسنده، مورخ و روزنامه نگار پیش کسوت گفتگو کرده است، احمد احرار. احمد احرار در پاریس وقایع شهریور 1320 را این چنین روایت می کند.
حادثه سوم شهریور همون روز تموم نشد. از پیش دولتین روسیه و انگلستان که با آلمان در جنگ بودند، به دلیل اینکه آلمانی‌ها داشتند در روسیه پیشرفت می‌کردند و امکان این داشت که از طریق قفقاز به ایران برسن و از طریق ایران دستشون حتی تا هندوستان دراز بشه، اخطار کرده بودند به ایران که آلمانی‌های مقیم ایران رو دولت ایران اخراج بکنه و به یه نوعی روابط خودشو با آلمان نازی، آلمان هیتلری، حالا اگه قطع هم نمی کنه ولی به هر حال موفق نگه داره. رضا شاه زیر بار این کار نمی رفت تا اینکه صبح سوم شهریور بامداد سفرای روس و انگلیس رفتن به خونه منصورالملک نخست وزیر، اطلاع دادن که چون دولت ایران حاضر نشده که نظریات دولتین روس و انگلیس رو بپذیره و آلمانی‌ها رو اخراج بکنه، قوای روسیه شوروی از شمال و قوای انگلیس از طریق جنوب به ایران حمله کردن، یعنی در واقع جنگ رو شروع کرده بودن. موقعی که این اطلاع دادن یه مقداری روسا در قسمت شمالی پیش آمده بودن، نیروهاشون یه قسمت هم در جنوب، درگیری‌های شروع شده بود که البته در عرض چند روز تلفات خیلی زیادی به نیروهای ایران وارد شد، تعدادی از افسران ایرانی در جنگ کشته شدن، یعنی مقاومت شد.
همین آقای احرار، اشغال ایران هم تو که شما اشاره کردین در سوم شهریور با درگیری‌های همراه بود. کشته‌های ایران 800 نظامی و 200 غیر نظامی و متفقین بیش از 60 کشته ثبت شدند و همچنین 6 هواپیمای ایران و 3 هواپیمای متفقین سرنگون شدند. 2 ناوچه ایران غرق شد و 2 ناوچه دیگر به تصرف درآمد، در حالی که متفقین 1 تانک از دست دادند. ابعاد درگیری تا چه حد از نظر شما دامنه دار بود؟
مسلم این است که ارتش ایران نمیتوانست، یعنی آمادگی نداشت که در مقابل حمله شوروی و حمله انگلستان ایستادگی بکنه و در یه دوره طولانی جنگ رو ادامه بده. مسلما به همین دلیل بود که همون ساعت اول ضربه های سختی خورد، هم در شمال هم در جنوب. فرمانده نیروی دریایی ایران دریادار بایندور کشته شد در خلیج فارس. بنابراین ساعت 9 صبح نخست وزیر که منصورالملک بود، به اتفاق میرزا جوادخان آمری که کفیل وزارت امور خارجه بود، رفتن به رضا شاه گفتن که همچی اتفاقی افتاده. رضا شاه آدمی نبود که ناگهان تسلیم بشه و اینا، میخواست که مقاومت بکنه، ولی خب بهش اطلاع دادن که با این کیفیتی که اینا دارن پیش میان ممکنه که اصلا ایران اشغال بکنن.
خب در همین ارتباط آقای احرار، در اسناد اومده که سرلشکر نخجوان وزیر وقت جنگ بدون اطلاع رضا شاه پهلوی با تشکیل شورای عالی جنگ با حضور سرلشکر زرقامی رئیس ستاد ارتش، سرلشکر ریاضی و سرلشکر یزدانپناه دستور ترک مخاصمه رو صادر و لشکرهای 1 و 2 مستقر در تهران رو مرخص میکنه. رضا شاه به محض آگاهی آنها رو به کاخ سعدآباد فرا میخونه و ضمن خلع درجه دستور زندانی کردن آنان رو صادر میکنه و سپهبد امیر احمدی رو مأمور گردآوری سربازان، ایستادگی و نگهداری تهران میکنه. رضا شاه سپس در رایزنی با سرتیپ عبدالله هدایت و سرتیپ حاج علی رزمارا در میابه که امکان پایداری وجود نداره، همون گونه که شما اشاره میکنین. در کتاب واقعی اعدام جهانسوز نوشته نجف قلی پسیان آمده که نیروهای ایران توان ایستادگی رو داشتن ولی به نوعی و به دلایلی مرخص شدن از سربازخونه ها. چه عواملی وجود داشت در این مورد؟ آیا مصلحت کشور بود که سیاستمدارا میدیدن که هزینه رو، خسارات رو کمتر کنن؟
کاملا. رضا شاه آدم قوی بود، افسرانی که زیر دستش کار میکردن، افسرانی که ماموریت داشتن، همینا که اسمشون رو بردید، جرأتی نداشتن که در مقابل اراده رضا شاه که میخواست مقاومت بکنه و ادامه بده مقاومت ایران رو، حرفشون رو قاطعانه اظهار بکنن. دولت منصورالملک هم با اینکه میدونست که ایران توانایی مقاومت در مقابل قوای روسیه و انگلستان رو نداره و خطر اشغال ایران وجود داره، تا 5 روز مذاکراتی میکردن. بالاخره رضا شاه رو متقاعد کردن که نبایستی که مقاومت کرد. همینا که شما فرمودید درسته، کاملا درسته. اون موقع سپهبد امیر احمدی شده بود فرماندار نظامی تهران و او یکی از کسانی بود که اون اعلامیه رو مال ستاد ارتش رو که در دفتر سرلشکر زرقامی تهیه شده بود امضا نکرده بود و مورد خیلی قبول رضا شاه بود. اینی که شما فرمودید کاملا درسته، اینا رو به کاخ سعدآباد احضار کردن. رضا شاه با عصبانیت نخجوان رو حتی کتک زد، زرقامی رو کتک زد و دستور داد که بازداشتشون بکنن، ولی در همین حال اطلاع بهش دادن که نیروی شوروی از تبریز گذشت، داره میاد به طرف تهران و از طوری بود که دیگه نمیتونست مقاومت بکنه. این بود که دولت منصورالملک 5 روز بعد استعفا کرد، دولت فروغی سر کار اومد و دولت فروغی مرد عاقلی بود، با شعوری بود و سیاستمدار بود، توانست یواش یواش با روسیه و انگلستان مذاکراتی رو شروع بکنه که حرکت به طرف تهران رو متوقف بکنن و اون وقت بود که در هر صورت ایران یواش یواش، یعنی رضا شاه هم آرام آرام قبول کرد که ایران باید که در این جریان از جنگ کردن خودداری بکنه، برای اینکه خطر اشغال ایران وجود داشت. و بالاخره دولت فروغی موفق شد که یه قراردادی با انگلستان و روسیه برقرار بکنه، امضا بکنه، که به موجب آن از اشغال ایران صرف نظر شد، به شرط اینکه رضا شاه استعفا بکنه بره. و رضا شاه در 25 شهریور به نفع پسرش استعفا کرد و رفت، در حالی که در طول همون مدت، یعنی از 3 شهریور تا 25 شهریور، روس‌ها در صدد این بودن که در ایران جمهوری برقرار کنند و انگلیس‌ها در صدد بودن که یکی از افراد خانواده قاجار که در انگلستان بودند بیارن و به سلطنت بنشونن به جای رضا شاه.
آقای احرار، 3 شهریور 1320 اشغال ایران توسط قوای متفقین در کوران جنگ جهانی دوم، 75 سال پس از این واقعه، چه پیام یا درسی رو میتونه در بر داشته باشه؟
پیام و درسی که میتونیم بگیریم این است که در هر حال میبایستی که همیشه واقعیات رو در نظر گرفت. اقداماتی که شد از 3 شهریور تا 25 شهریور گویی این که رضا شاه به علت اون توان قدرتمندی و اون حالت آدمی نبود که به آسانی تسلیم بشه، با وجود این تسلیم نظر دولت وقت شد، قبول کرد که مقاومت فایده نداره، ایران اشغال میشه مثل بسیاری کشورهای دیگه که در جنگ دوم اشغال شدن و اون وقت دیگه از ایران به اون صورت چیزی باقی نمونه. بنابراین پذیرفت که با متفقین به یک کیفیتی کنار بیان و فروغی موفق شد که پیمان 3 جانبه رو امضا بکنه و رضا شاه هم آماده شد و قبول کرد که پسرش به جای خودش به تخت سلطنت بنشینه و از ایران خارج شد. کار بسیار اوغلایی بود، جز این چاره‌ای وجود نداشت.
احمد احرار، نویسنده مورخ و روزنامه‌نگار پیشکسوت مقیم پاریس، در گفتگو با بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا از وقایع شهریور 1320 و حمله نظامی بریتانیا و شوروی به ایران می گفت. و نوبت می رسه به صدای آشنای ورزش ایران و کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده.
المپیک ریو 2016.
رشته ورزش هایی که در بازی های المپیک ریو دو ژانیرو خوب ظاهر نشدند، کارشان باید مورد ارزیابی قرار گیرد. نصرالله سجادی، معاون توسعه ورزش قهرمانی در وزارت ورزش و جوانان، پس از بازگشت به تهران به خبرنگاران اظهار داشت:
باید بررسی کنیم ببینیم که مشکلات چی بوده. قطعا اینجور هست و فرافکنی هم نمیخوایم بکنیم. قطعا رسیدگی میشه. رشته هایی که اگر خوب ظاهر نشدن باید ارزیابی بشه و انشاءالله بتونیم در آینده تصمیم خوبی بگیریم.
از سوی دیگر، در گزارش دیگری که از شبکه 3 پخش شد، کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک ایران گفت: خواهش میکنم خیلی ورزشکاران را سرزنش نکنید. نباید با قلممان باعث کدورت و ناراحتی آنها بشویم. کیومرث هاشمی همچنین گفت: ما به 70% از هدفهای تعیین شده خود دست یافته ایم.
70% در از اون انتظارات برآورده شد. شاید مردم به اون معنای واقعی خودش خیلی تایید دلش خیلی راضی نباشن.
اما در میزگردی که در همین شبکه با حضور کارشناسان و مربیان برای بررسی عملکرد کاروان ورزشی ایران در ریو دو ژانیرو و آسیب شناسی آن تشکیل شده بود، به مسائل مختلفی اشاره شد، از جمله اینکه ورزشکاری بدون مربی اعزام شده بود، تیم روانشناس نداشت ولی 200 تا 500 نفر به عنوان همراه با کاروان ایران به المپیک رفته بودند. در این جلسه علیرضا حیدری، قهرمان سابق جهان که مدتی نیز سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران بوده، گفت:
الان شما 63 تا ما زحمیه داشتیم. کاروان ما وقتی که داشت رژه می‌رفت چند نفر بود؟ 500 نفر آدم داشت می‌رفت. چند تا اون آدم ها میتونستن به درد واقعی این ورزشکارا برسن و بخورن؟ چند تا مسئول داریم ما؟ چند تا همراه داریم؟ ما 63 تا ورزشکار داریم. اصلا ضرب در 2 کنید، ضرب در 3 کنید همراهشو، میشه چقدر؟ 200 نفر. بعد چیه؟ ما روانشناس نداریم، بعد بیاییم همراه اضافی داریم، مربی شخصیش نرفته که با هم دیگه اومدن این مسیر رو رفتن، بعد به اتمام برسونن با هم دیگه، بعد به خط پایان برسن.
یکی از ورزشکارانی که بدون مربی به بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو اعزام شده بود، لیلا رجبی بود در پرتاب وزنه بانوان که پریسا بهزادی، نایب رئیس فدراسیون دو میدانی، خود را به جای مربی او معرفی کرد. به طور کلی در مجموع کاروان 63 نفره ایران در بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو 8 مدال به دست آورد که 5 مدال را کشتیگیران به گردن آویختند. 2 مدال سهم وزن برداری بود و 1 مدال سهم تنها دختر تکواندوکای ایران، کیمیا علیزاده، که به عنوان اولین زن ایرانی برنده مدال المپیک نامش در تاریخ ورزش ایران به ثبت رسید. ایران به طور کلی در رده 25 جدول مدال‌ها قرار گرفت که این در مقایسه با المپیک لندن 8 پله پایین‌تر بود. در لندن کاروان 52 نفره ایران با 12 مدال در رده 17 قرار گرفت.
حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، گزارش می‌داد.
قبولی یا مردودی در اقتصاد.
کارنامه اقتصادی حسن روحانی چگونه کارنامه است؟ این هفته با من آرش حسنیا همراه باشید در نمایر مجله اقتصادی رادیو فردا. چهارشنبه شب در نیمه دوم مجله شامگاهی.
خب عزیزان، نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی صدای شما، صدای فرداست. اما پیش از اون شب خوبی براتون آرزو میکنم و امیدوارم که روز چهارشنبه کم دغدغه‌ای در انتظارتون باشه. در فرصت کوتاهی که دارم اجازه بدید که شماره پیامگیرمونو بار دیگه براتون اعلام کنم: 00420221122112. و همچنین بگم که آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. اگر احیانا به طور مثال همین مجله رو از دست دادید و تازه از راه رسیدید و قصه میخورید که اون رو نشنیدید، بسیار خوب، میتونید در وبسایت ما در قسمت انتخاب کنید و بشنوید، اون رو پیدا کنید و دوباره بشنوید. و خدا نگهدار تک تک شما. صدای شما، صدای فرداست.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو با فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، مرور خواهیم کرد و پیام ها و نظرهای شما رو هم در این برنامه مطرح خواهم کرد. در برنامه صدای شما، شما هم میتونید نظر و دیدگاهتون رو با دیگر شنوندگان ما در میون بذارید. میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای شما، صدای فرداست.
بشنویم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
من فردی هستم، در جامعه 60 سال سنمه. از سن 10 سالگی زحمت کشیدم در این مملکت، از قالی بافی، از بنایی و از کارهای دیگر. حالا 60 ساله شدم و مریضم، هیچ گونه بیمه‌ای ندارم، فقط همین بیمه دفترچه روستایی که دولت به ما داده، همون بیمه روستایی هست. اونم پیش هر دکتر میریم اینو قبول نمیکنن، میگن ما با این دفترچه قرارداد نداریم. بگیم ما چیکار کنیم با 60 سال سن؟ آقای روحانی و آقای ریسان مملکت و همتونم بگیم چیکار کنیم.
من لیسانسم اما بیکارم. در به در دنبال کار گشتم اما واقعا هیچ کاری پیدا نکردم. میخوام تبریک بگم با این اداره کردن کشورش و با این برنامه‌ریزی که واسه کشور انجام داده.
ایران من و ما را نابود کردی، خدا ازتون نگذره.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
پربیننده ترین گزارش ها و خبرهای سایت رادیو فردا در هفته گذشته مربوط به پرواز هواپیماهای روسی از پایگاه نوژه همدان به سوریه است. رئیس مجلس ایران علی لاریجانی یک روز پس از ابراز تردید آمریکا در مورد توقف پرواز جنگنده‌های روس از پایگاه نوژه همدان، روز سه‌شنبه دوم شهریور ماه گفت که این پروازها همچنان پابرجاست. آقای لاریجانی افزود که ایران هیچ پایگاهی به کسی نداده است. ابراز تردید وزارت خارجه آمریکا پس از انتشار خبر وزارت دفاع روسیه صورت گرفت که اعلام کرده بود تمام جنگنده‌های روسیه فعال در پایگاه نوژه به خاک روسیه بازگشتند. در همین رابطه آنا راسکایا خبرنگار رادیو فردا در اوکراین گفتگویی داشته با یک گروه تجسسی اینترنتی که اعلام کرده پایگاه همدان حدود یک ساله که برای عملیات هوایی روسیه آماده شده. شما میتونید این مطلب رو در سایت رادیو فردا ببینید و همینطور فایل صوتی اون رو بشنوید.
در همین رابطه در اینستاگرام ما یکی از کاربران نوشته ایران با برافروختن جنگ مذهبی در باتلاق سوریه غرق خواهد شد. و یکی دیگر از کاربران به نام خورشید نوشته حکومتی که قوانین خود را نقض کند و با بیخیالی قوانین را زیر پا بگذارد به خودی خود از مشروعیت و اعتبار ساقط می شود. هرچند که همچنان بر سر قدرت مانده باشد اما از درون پوسیده است.
یکی دیگر از خبر و گزارش‌های پربیننده سایت رادیو فردا مربوط به لغو کنسرت‌ها در شهر مشهد و همینطور تقاضای امام جمعه‌های شش شهر برای لغو برگزاری کنسرت‌ها در شهرهای دیگه شده. حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم در مورد لغو کنسرت‌ها گفته هر کس یک تریبونی یافت که نمی‌تواند قانون‌گذاری کند. حسن روحانی همینطور گفته اگر قانون مورد بی احترامی قرار گیرد سنگ روی سنگ بند نمی شود. قبلن هم علی جنتی وزیر ارشاد گفته بود در نهایت در برابر مخالفت احمد علم الهدا امام جمعه مشهد در مشهد کنسرتی برگزار نمیشه. در این رابطه شاهرخ حیدری یکی از کاریکاتوریستایی که با رادیو فردا همکاری میکنه در بخش فردا کاتور کاریکاتوری در مورد لغو کنسرت‌ها و فشار امام جمعه‌های شهرهای مختلف برای این موضوع کشیده که میتونید ببینید.
فراد اگر موافق باشی در این قسمت به تعدادی از پیام‌ها و بازخوردهای مخاطبانمون در همین رابطه گوش کنیم.
می‌خواستم از امامان جمعه محترم شهرهای ایران خواهش کنم که به جای اینکه موسیقی رو منع کنید یه مقدار به فکر فحشا، بی‌خانمانی، بیکاری جوانان، اعتیاد جوانان، دزدی‌ها، چپاول‌ها توجه داشته باشید.
به نظر من دولت جمهوری اسلامی هیچ مخالفت خاصی با آهنگ و کنسرت و اینا نداره. مخالفتی که میکنه بیشتر من فکر میکنم به دلیل اینه که کلن از جمع شدن مردم در یه جا و اون شور و حالی که در مردم به وجود میاد، مثل زمین فوتبال، مثل کنسرت، مثل چه میدونم این جشنهای خیابونی و هر چیز دیگه، ایناست که خطرناکه. اون رفته رفته میخواد این حال رو در مردم کلن بتونه کنترل کنه و که یواش یواش خفش کنه.
آقای علم الهدا، موسیقی حرامه ولی در جوار امام رضا فیغه میخواهد، نه حلاله.
المپیک 2016 در ریو به پایان رسید و آمریکا با 46 طلا در مکان نخست ایستاد و بریتانیا هم در مکان دوم و چین در جایگاه سوم. کاروان ایران هم در جایگاه 25 قرار گرفت. در این مورد مهدی رستمپور همکار رادیو فردا که مسائل ورزشی رو پوشش میده مقاله‌ای با عنوان ورزشکاران ایران در المپیک ریو موفق‌ها و ناکاما نوشته که در سایت رادیو فردا میتونید بخونید.
با کیمیا علیزاده نماینده وزن 57 کیلوگرم تکواندوی ایران اولین مدال ورزش زنان ایران رو در تاریخ المپیک به نام خودش کرد.
و همینطور به نوشته همکارمون مهدی رستمپور شمشیربازی پدیده ورزش ایران در ریو بود و مشتبه آبدینی توانست به نیمه نهایی برسه، حتی قهرمان طلایی این رشته نیز پیش از المپیک مغلوب او شده بود ولی متاسفانه به مدالی دست پیدا نکرد و در مکان چهارم قرار گرفت. Thank you. پربیننده ترین گالری عکس ها مربوط به مسابقات المپیک ریو است که سایت رادیو فردا چند مجموعه عکس مختلف رو منتشر کرده. فیلمایی هم در سایت رادیو فردا منتشر شده، یکی مربوط به سالگرد کودتای ناکام در اتحاد جماهیر شوروی و فیلم دیگه که همکارمون حسن سربخشان تهیه کرده با عنوان 48 سال از بهار پراگ گذشت و بخشی از اون مربوط به یان پالاخ، دانشجوی پراگی و اهل جمهوری چکه که به اعتراض به اشغالگران نیروهای سرخ خودش رو در پراگ آتیش زد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.